أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله نهم از نظر محتوا معلومه و چیزی هم نداره الا اینکه یه عبارتی در قربه هست و این عبارت رو محتواش رو میفهمیم اما نمیدونیم که چجور باید معنا کرد. محشین هم در اون موندند، لذا من عبارت رو بخونم هم محتوا معلوم بشه هم عبارت انشاءالله. می فرماین یجوز للعبه والجد الاتجار به مال المولا علی به نحو المزاربه، یعنی از مال صغیر ولی میتواند برای صغیر مزاربه بکنند. خب معلومه و بعدش هم میفرمایند که باید ملاحظه قبطه بشه، مصلحت باشه، امن من الهلاک باشه. خب اونها هم معلوم، اگر مزاربه بر نفع صغیر باشد ولی شرعی یا ولی قهری میتواند برای طفل مزاربه بکند. و حالا این خود اون ولی مزاربه بکنه، مثلی که پدر از مال بچه صغیرش مزاربه میکنه، مثلا رب هم نیست بین پدر یعنی ولی و بین مولا علیه یعنی صغیر. خب این معلومه جایزه، برای این که ولی میتواند تصرف در اموال صغیر بکنه یا در اموال محجور، در اموال صفی، در اموال مجنون. پس اصل مسئله اشکالی نداره و این که این آقای ولی از طرف اگر مزاربه بکنه برای خودش، از طرف خودش میشه عامل اگر بخواد عقدشو بخونه، و از طرف مولا علیه میشه مزارب، میشه در حقیقت مالک. مزارب اسمشو بزنیم، عامل و مزارب یکی هن. مثل این که یک کسی عقد بیع رو بخونه وکیل از طرفین، یا عقد نکاح رو بخونه برای خودش و وکیل از طرف مرأه. معلوم اینها اشکال نداره و عقد که بخواد بخونه دیگه معلومه که از طرف خودش به نفسه، از طرف دیگری بالوکاله و در اینجا بالولایه. اینا حرفاییش که اشکالی درش نی. عبارت اینجوره: یجوز للاب والجد الاتجار به مال المولا علی به نحو المزاربه به ایقاع عقدها بل مع عدمه ایزن، اگرم عقدم نخونه معاتاتی اونم دورینی دیگه لازم نیست ایقاع عقد بکند. همین مقدار که تصرف در مال صغیر بکنه به عنوان مزاربه، این میشه مزاربه معاتاتی و لازم نیست دیگه حالا زاربتو و من قبل صغیر یا قبل تو من قبل نفسی، اینا دیگه خلا لازم نی، معاتاتی هم توریمی. بل مع عدم ایقاع عقده ها ایزن، یعنی معاتاتیش هم توریمی. وقت عبارت اینه بأن یکون به مجرد الاذن من هما، یعنی به مجرد این که اذن از ابوجد باشد این کفایت میکنه. حرف در اینه که به این اذن از کی میخواد بگیره؟ از خودش. لذا اذن از خودش، اذن از خودش یعنی چه؟ اذن بگیرد از خودش. اگر یه دفعه مزاربه که بعد بفرمان و کذا یجوز لهم المزاربه به ماله مع الغیر، اون حرف دیگه اذن بگیره، اون عامله مزاربه بکنه، یعنی پدر رو، یعنی ابوجد اون ولی یه قهری پولا میدهد به یه کسی مزاربه بکنه، لازم نیست عقد بخونه، همین مقدار که اذن بگیره پولا تصرف بده کفایت میکنه، خوبه خوبه. اما فرض اول اینه که میخواد مزاربه، خود ابوجد میخواد مزاربه بکنن. تا عبارت تا اونجا خیلی خوب بود، به ایقاع عقده ها بل ما عدم ایقاع العقد. خب عدم ایقاع العقد چجور میشه؟ همین وقتی که وارد عمل شد میشه مضاربه معاتاتی، هم از طرف خودش هم از طرف مولا علیه، و اشکال نداره. اما عبارت این نیست. بعد میفرماید بل این ما عدمه، یعنی چه؟ بن یکونه به مجرد الاذن من الاب والجد،
یعنی
نه بابا اون که نیست دیگه، مال اون که دیگه، اون لازم نی، یعنی اب که لازم نی، از جد بگیره یا جد از دب اب بگیره، اینو در عرض همه هر کدام جلو افتادن مقدم. حالا باید اگر بخوایم عبارت رو درست بکنیم باید اینجور باشه، به ان یکون به مجرد العمل من هما، به مجرد عمل از ابوجد مضاربه متحقق میشه، بدون عمل که نمیشه دیگه، معاتاتیه دیگه، به مجرد عمل، اما به مجرد الاذن. این دیگه علی ظاهر معنا نداره، بعضی از بزرگان هم گفتن این غلطه، گفتن از سیدم نی، شایدم اصلا مثل همون دیروز که من عرض کردم اون جمله از عروه نیست، از مرحوم سید نیست، معکون رأس المال من غیر نقدین، گفتم این دیگه لازم نیست و این اصلا باید تو عروه نباشه. اون کسانی که عروه نوشتن یا بعدی ها چاپ دوم سوم اینا این اضافه شده، اینجا هم باید همینجور باشه، این اصلا نباشه، بن یکون به مجرد الاذن من هما نباشه، اما بل ما عدمه ایضا. اما اگه بخواد باشه باید اینجور باشه، بن یکون به مجرد العمل من هما، این خوبه. و اما به ان یکون به مجرد الاذن من هما، اگر اون عامل غیر باشه حرف خوبیه، شایدم این به ان یکون به مجرد الاذن من هما در دو سطر بعد باشه، اون خوب در میاد که ابوجد میتواند یک کسی رو بهش بگن برو از مال صغیر مضاربه بکن، یه دفعه عقدشو میخونه یعنی غیر با اب، و یه دفعه هم نه عقد نمیخونه معاتاتی، همین مقدار که از گرفت در گرفتن در پول گفت برو مثلا پول رو بردار، برو پول رو بگیر همین مقدار عقد و کفایت میکنه دیگه، زاربطو لازم نیست. و کذا یجوز و لهم المزاربه به ماله مع الغیر، که اونجا مزاربه خودش میکنه، خود اب مزاربه میکنه به مال طفل، یه دفعه نه میده پول را دیگه نمزاربه میکنه. الا ان یکون الرب مشترکن بینه و بین العامل، این مشترکن بینه و بین العامل یعنی بین طفل، بین صغیر مولا علی، مال مشترک میشه بین مولا علی و بین اون عامله. وقت اینجا جاشه که فرمودن که و کذا یجوز لهم المزاربه ماله مع الغیر، بل ما عدم ایقاع العقد و ان یکون به مجرد الاذن منهما. این خوبه که این به ان یکون به مجرد الاذن منهما بیاد پایین، چه لازم هم نی؟ و علا کل حال ظاهرا نمیشه درستش که اذن به معنی عمل بگیریم، اون خوبه، اما بگیم به ان یکون به مجرد العمل منهما، ایز یعنی عمل، خب خوبه، اما بالاخره یه توجیهی است که لفظ ایز به معنا عمل نیامده، نمیشه. نه بابا، ها عقده ها به مزاربه میخوره دیگه. نه بابا، نه نه، اون اصلا تجارت به مزاربه ایش. نه بابا، نه نه، این رو نگو. لذا یجوز للاب والجل التجار به مال مولا علی، به چه جور؟ به نحو المزاربه، میخواد مزاربه بکنه. حالا میگه گاهی لفظ مزاربه رو میاره گاهی نمیاره، محاطاتیه، خوبه. اما به ان یکون به مجرد الاذن من الاب والجد، این خودش در حقیقت، این ابا جد هم خودش عامله هم خودش مزاربه، حالا از خودش اذن بگیرد. اگر بگیم که از خودش عمل بکند خوبه، به مجرد العمل کفایت میکند، اما به مجرد الاذن منهما ظاهرا درست نمیاد. و کذا یجوز لهم المزاربه به ماله مع الغیر الا ان یکون الربح مشترکا بین المولا علی و بین العامل، و کذا یجوز و ذالک للوصی فی مال صغیر، که بازم اون یه ولی دیگه، این گاهی ولی صغیر پدر و مادرن، گاهی ولی صغیر وصیه، گاهی ولی صغیر هیچ کسا نداره، حاکم شرعه. لذا این هم دیگه گفتن خیلی نداره، اما حالا بخوان بگن همینطور که ابو جد میتواند مزاربه کنه، وصی هم میتواند به والده مزاربه کنه، هم وصی هم باز همینطور میتواند برای خودش دورینی از غیر رو استخدام بکند، عامل غیر باشه اونم دورینی. و کذا یجوز و ذالک للوصی فی مال صغیر، این مع ملاحظت القبطه والمصلحه والامن من الهلاک، این به کجا میخوره؟ اگر بگیم به آخر میخوره یعنی وصی، و معناش اینجور میشه که اون ابوجد قبطه و مصلحت و امن من الهلاک رو نمیخواد. اگر توجه کنید، اگر بگیم به همه میخوره، و مشهور در میان اصحاب گفتن که ابو جد قبطه و مصلحت رو لازم نیم، و همین مقدار که امن من الهلاک باشد، امن من الضرر باشد، اون تصرف در مال طفل میتواند بکنه. و ما بگیم که قبط و مصلحت میخواد، باید بگیم که ابوجهل تصرف در مال صغیر نمیتونن بکنن الا جایی که مصلحت باشه. و این شاذ مشهور در میان اصحاب روایت هم داریم، مشهور در میان اصحاب گفتن که حتی حکومت باید مصلحت رو در نظر بگیره، یا وسیع باید مصلحت در نظر بگیره، اما ابوجهل نه، لازم نیست مصلحت در نظر بگیره، باید عدم ضرر در نظر بگیره. همین مقدار خب روایت داریم دیگه، حالا اون بحث اونجا. نه تو رساله های عملی هم همین حرف اومده. بنابراین در ابوجهل، فرق ابوجهل با حتی حاکم شهر اینه که در ابوجهل باید ضرر در کار نباشه، تصرف نمیتونه مال صغیر رو بخوره، اما اگر مصلحتی نیست اما ضررم نیست، تصرف در اموال صغیر میتواند بکنه. ولی در غیر ابوجهل، ولی هر که باشد، حتی حکومت اسلامی، هم قبطه میخواد هم مصلحت میخواد هم عدم ضرر. لذا این مع ملاحظت القبطه و المصلحه و الامن من الهلاک، شاید چون در مقام بیان نبودن احتیاط کردن، یعنی به همش میخوره که یجوز للاب والجد الاتجار بمال المولا علی، و همچنین یجوز و ذلک للوسی، اما مع ملاحظه القبطه مصلحت امن من الهلاک، به همه بخوره. وقت بگیم که آقا در اون ابو در وسی بله قبطه و مصلحت میخوایم، اما در ابوجهل که قبطه و مصلحت نمیخوایم، چی بگیم؟ مرحوم سید اینجا چون در مقام بیان اصل مطلب نبوده احتیاط کردن. خوب، خیلی خوبه، برای اینکه بعضی ها هم به طور احتیاط بعضی فتوا گفتن که ابوجهل در وقتی میتونه تصرف در اموال مولا علیه بکنه که مصلحت باشه. العاشره، نه آقا، نه شما اشتباه میکنی، العاشره یجوز، این مسئله قدری مسئله مشکلی است، از رو عبارت بخونم بریم جلو. یجوز و للعب والجد الایسا بالمزاربه بمال المولا علی، مال صغیر پیششه، وصیت میکنه که مزاربه کن با این پول، مزاربه کن با این پولی که پیش من از صغیره، وقتی من مردم تو باش مزاربه بکن. خب این مثل همون و کذا یجوز و ذلک للوصی فی مال صغیر همون میشه. فرقش این است که اون اولی کسی بهش نگفته تجارت بکن، خودش تجارت میکنه، خودش مضاربه میکنه، برای اینکه میبینه مال همینجور بمونه فایده نداره، قدرت خریدش پایین میاد، باش مضاربه میکنه. این صورت این است که نه، علاوه بر اینکه خودش میتونه، اصلا ابوجهل وصیت کردن به این که مضاربه بکن، یعنی واجب است براش مضاربه کردن. صورت اون اول که خوندیم واجب نبود، این صورت چون ایسائه بر وصی واجب است که وصیت کنه، این مضاربه کنه. اشکالی در مسئله نیست، فقط از محشین، از مقررین مرحوم آقای خویی میگه اشکال داره، برای این که باید این مال باشه تا روی اون ما این حرف رو بزنیم، و این که هنوز مال نیست که مسئله بعدش هم همینطوره، هنوز مال نیست این نمیتواند این حرف ها رو بزنه. ولی نمیدونیم که مرحوم آقای خویی مرادشون چیه. حالا ملک نباشه، یه اختلافی در اصول هم و اون اینه که قدرت در امر لازمه. اگر شما امری به کسی بخواید بکنه حتما باید او قادر باشد، اگر قادر نباشد شما نمیتونی به او امر بکنی. خب این مسلمه، برای اینکه با اصلا با توجه به این که قدرت نداره از شما انشا سر نمیزنه، الا اینکه تحکمن از یه راهی دیگه باشه بخواید مسخرش بکنی. و اما شما به پسرتون بگی برو به آسمون، خب معلومه اصلا نمیتونی قصد انشا بکنی، مگر اصلا ام در نظر نباشه، چیز دیگه باشه، از ام چیز دیگری رو. خب تا اینجا مسلمه، اما آیا قدرت حین العمل یا حین الام یا هر دو؟ این در اصول اختلافه. بعضی ها گفتن که قدرت باید حین العمل و حین الامر هر دو باشه، بعضی ها گفتن که حین الامر، اما مشهور در میان بزرگان گفتن قدرت حین العمل. این الان قدرت نداره این کار رو بکنه، اما اگه امرش بکنید موقع عمل که فرداست قدرت پیدا میکنه. گفتن این عقلاییست و انشا هم میتونه بکنه، اشکال هم نداره. خب اگر اون قاعده رو در اصول قبول بکنیم که قبول داریم، دیگه اینجا و امثال اینجا همه میآیند. در وقتی که من میفروشم لازم نیست الان مال باشد، اگر حین عمل حین تصرف مال باشد مسلم قصد انشاء بیعتو میتونم بکنم، زاربتو میتونم بگم. و اینی که حین عقد مال باشد که مرحوم آقای خویی میگن، این علی الظاهر وجهی نداره. این مسئله اینجا سرچشمه میگیره از اونجا که بعضی ها گفتن در حینی که میخواد انشاء بکنه باید اون قدرت داشته باشد. اگر چیزی را بخواد بفروشد در حینی که میگه بیع تو باید مالیت داشته باشد. ولی اگر یادتون باشه در مکاسب شیخ انصاری میفرمودن که نه، در اون وقتی که میگه بیع تو قبل تو اون وقت لازم نیست مال باشه، اگه حین تصرف مال باشه اشکال نداره. لذا در اجاره این حرف میاد که گاهی اجاره میده درخ را و الان سوزم از سونه و منفعتی تو کار نی، اما چون که 4 ماه دیگه منفعت پیدا میشه الان میتونه بگه که من این باغ را اجاره میدم، یعنی منفعتشو میدم به شما، میفروشم به شما اینقدر. چنانچه به عشرا هم میشه، به جای اجاره میگه باغ و منفعتشو، منفعت 1 سالشو به 1,000,000 تومان. خب مرحوم شیخ انصاری میگفتن میشه. آقای خویی اونجا هم تو حاشیه بر مکاسب اشکال میکردن، میگفتن نمیشه، برای اینکه بالفعل باید مال باشه و دلیلی هم ندارن، دلیلشو میگه عرفه. و اما به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم آقا عرف در باب اجاره کارشه که لازم نیست میوه ها مثلا میوه نارس باشه که بعد بگی ماله، نه، تو زمستون باغ و اجاره میده به 1,000,000 تومان. کی نفع داره؟ منفعت کیه؟ 4 ماه بعد. خب اشکال نداره، مسلم عرفیت داره دیگه. چنانچه میتواندم بفروش منفعت آینده که حالا الان درختا برگم نداره چرسه میده، اما منفعت این درخت را میفروشد به 1,000,000 تومان. علا ظاهر اشکال نداره دیگه. خب حالا که دارن؟ فرق میکنه دیگه، الان داره دیگه. خب همین حرف آقای خویش دیگه، یجوز و للعب والجد الایسا بالمزاربه به مال المبلا علی. وصی قرار میده و ابوجد مخواد بمیره و پدر مخواد بمیره، بچه صغیر داره، وصی قرار میده میگه این مالی که ای داره، یه دفعه اصلا مال نداره که حالا مسئله بعده، یه دفعه مال داره، میگه این مالی که داره به این مزاربه بکن. معنا میکنه به ایقاع الوصیه عقدها لنفسه او لغیره مع تعیین الحصه من الربع او ایکاله الی، که همون حین وصیت ایقاع وصیت میکند به اینجور، میگه که عقد این مزاربه را برا خودت یا برا غیر، یعنی خود وصی میگه به مال تف تو مزاربه بکن، یه دفعه میگه تو عامل بگیر، عامل بگیر و مزاربه بده. خب حالا مع تعیین الحصه من الربع او ایکاله الی، یه دفعه میگه که تو مزاربه بکن یا مزاربه بده، مثل مثل نصف نصف، یه دفعه میگه هر جور صلاح میدانی، مال طفل را مزاربه بده یا مال طفل را باش مزاربه بکن و در قرار دادم هر جور صلاح میدونی، اگر نیست نیست صلاح میدونی، نیست نیست، اگر کمتر بیشتر بیشتر. و کذا یجوز و لهمل ایسا بالمزاربه فی حصت القصیر من ترکته ما به احد الوچین، که اون یجوز و لهما ایسا بالمزاربه فی حصت القصیر همون صورته که میخواد این بچه از پدر ارث ببره. صورت اول پول داره، مثلا مادرش مرده و این بچه پول داره، با اون پول به وصی میگه که برو تو حق داری بعد از من مزاربه بکنی با این پول، یه دفعه الان بچه پول نداره بعد پول دار میشه، یعنی میمیره این بابا، وقتی بابا مرد این بچه ها پول دار میشن، به چیچی به ارثی که از بابا، اون وقت میگه که این حصه که این بچه پیدا میکند یا این پولی که این بچه پیدا میکند توی وصی باش مزاربه بکن، که صورت اول اونجاست که مال موجوده، صورت دوم این که مال موجود نیست اما حین المزاربه موجوده. و کذا یجوز و لهم الایسا بالمزاربه فی حصت الصغیر من ترکته ما، یعنی حالا پول نیست، ترکه این ابوجد اینا رو پولدار میکند، یعنی ارث بهشون میرسه، به احد الوچین یا برای خودش یا برای غیر، یعنی به وصی میگه که من که مردم 1,000,000 به این بچه میرسه، این بچه صغیر، با این 1,000,000 خودت مزاربه کن یا با بده این 1,000,000 را به دیگری و مزاربه باش بشه. خب این علی‌الظاهر هیچ کدومش اشکال نداره، ولی مرحوم آقای خویی روی هر دو اشکال میکنه، اشکال ایشون هم همینه که آقا مخصوصا صورت دوم این پول نداره بعد پولدار میشه و این عرفیت نداره کسی که پول نداره مزاربه بکنه برای چی اینکه بعد پولدار بشه. و حتی حالا این مثال ایشون راجع به وصیه، ما یه مثال دیگه بزنیم، یه کسی میداند باباش سرطان داره، باباش میمیره، پول گرش میاد، وقتی به یه کسی میگه با پولایی که من پیدا میکنم از باب ارث بیا مزاربه بکنیم، عقد مزاربه را حالا میخونه اما حین العمل باباش مرده این پول پیدا میکنه. اونم اشکال نداره. که دیگه اینا مرحوم سید نگفته، شما بگید. نه بابا، کالی به کالی نیست، عامل موجود. و کالی به کالی هم باشه، کالی به کالی در بیع اینجا که کالی به کالی نیست. رضا کالی به کالی اونش که اصلا پولی در کار نباشه، نه اون پول داره نه اون جنس داره. خب اینا اشکال کردن به کالی به کالی. و اما اگر جنس موجود باشه کالی به کالیش که طوری نی. خب پشت تلفن می فروشد گندم، و مثلا 1000 من گندم، هر منی به چندی، اونم میگه قبول دارم، این کالی به کالیه. اما چون پشتوان جنس موجوده طوری نی. در اینجا همینطوره دیگه. این مزاربه اگه اصلا نباشه هیچ وقت پولدار نی. مثل پسره معلوم نیست باباش کی بیمیره، میاد میگه که میای مزاربه کنی با من با پولی که این عرفیت داره. در عاملش هم همینطوره، حین المزاربه مریض حتما نمیتونه مزاربه بکنه. اما میگه که مزاربه ممکنم تا یک ماه دیگه خوب میشم و با تو الان عقد مزاربه میبندم، در حالی که عامل نیست، یعنی بالفعل نمیتونه عمل بکنه، اما یک ماه دیگه میتونه. خب میگیم اشکال نداره. این همه این مسائل برمیگرده به همین که آیا انشا که می کند این بالفعل باید متعلق انشا موجود باشد یا نه. حین العمل، اگر کسی بگه حین وقتی که همون انشا می کند، اون حین باید متعلق موجود باشه. حرف مرحوم آقای خوبی خوبه، ولی خود مرحوم آقای خوبی هم در اصول نگفتن. در اصول اونجا که مسئله رو متعرض میشن و این که وقتی انشاء میکنه آیا باید منشأ موجود باشه یا نه، گفتن آری اما حین العمل لا حین الانشاء. اگر حین العمل موجود باشه و این میتونه منشأ رو بیاره برای 6 ماه دیگه، حالا امر میکند برای 6 ماه دیگه، گفتن طوری نی. اما اینجا حالا اشکال میکنن، دلیلم ندارن، دلیلشون عرفه. و مرحوم سید میگن عرف میگه این مزاربه درسته، ایشون میگن نه عرفیت نداره، که ما میگیم نه حرف مرحوم سید درسته و این عرفیت دارد. هم راجع به عامل اگه مریض باشه یا ممنوع زندانه، الان نمیتونه عمل بکنه اما زندان 6 ماه دیگه تمام میشه، حالا الان میگه پول به من بده مزاربه، 6 ماه دیگه من عامل هستم. خطور نیم
در باری مرگ معلوم نیست چه روزی اتفاق بیفته که معلوم باشه. این
العمل شاید بیدنی چرا دیگه بعد مرگ اینش دیگه
50 سال دیگه میاد، 40 سال دیگه در نمیدی.
خب باشه، خب باشه، مجهول که می خب از بین رفت که مثل مزاربه های همه. حالا الان میگه که عقد مزاربه میخونه، از امروز شروع کن، 10 میلیون هم داره، حالا ما در فرض زلزله اومد همه از بین رفتن. اینا که معنات نی، باید متعارف و سنجید نه شذوذ را. کما انه یجوز و ذلک لکل منهما به نسبت الى سلسل معزول لنفسه. خب کسی که وصیت میخواد بکنه، وصیت روی سلس باید بکنه، بیش از سلس حق نداره. بلا این که الان خونه مالشه میتونه بفروشه، و اما اگر بفروشه به بچه‌هاش هیچ، همه خونه میشه مال بچه ها بعد از مرگش. اما اگر وصیت بکنه همه خونه مال پسرم، خب گفتن نمیشه مگر این که اجازه ورثه باشه در زنده بودنش یا بعد مرگش، که این معلوم میشه شارع مقدس برای این ورثه حتی در حال حیات اون مورث، حتی در حال حیاتش هم برای ورثه یه قراردادی داره شارع. یعنی این مال مرهونه، این طور نیست که یله ورها باشه. لذا اگر ورثه در حال زنده بودن اجازه بدن، این وصیت ممضاست. و اما اگر نه، بعد مرگ اگر اجازه بدن ممضاست، اگر اجازه ندن ثلث این وصیت ممضاست. حالا این آقا مسئله دونه رو ثلث وصیت میکنه، اما وصیت این جوریه، به وصی میگه وقتی من مردم ثلث مال مثلا 10 میلیونه، تو با این 10 میلیون مضاربه بکن، و تو با این 10 میلیون مضاربه بکن، استفادش را مثلا خرج مسجد کن. خب اینم اشکال نداره و همون اشکال مرحوم آقای خویی هست، ولی این اشکال عرفیت نداره. عرف میگه اگر اینجور وصیت بشه طوری نیم، و وقتی که مرد ثلث مال را وصی باید صرف در امر خیر بکند. اگر وصیت نکرده باشد به مضاربه باید فوراً، و اما اگر وصیت کرده باشد نه، استفاده شو ثلث صرف خیر میکنه، اصل مال موجود باید باشه. اون وقت این مسئله دیگه مربوط به وصیت. اصلا وصی کار به اون کسی که مالکه وصیت میکنه، موسی، کار به موسی اصلا نشده باشی. وصی آیا وقتی که پول بچه دستش باشه و ببینه که این پول صلاح در اینه که مضاربه باش بشه یا نه، ثلث پیش این وصیه، بس ببینه صلاح در این نیست که این رو خرج مسجد بکنه، گفته خرج مسجد کن، ثلث و بندازه تو مضاربه، تو تجاره سودشو خرج مسجد کنه، آیا میشه یا نه؟ خب ما میگه میشه. اونجاها گفتیم اگر راستی مصلحت در این وصی در این عمل باشه، ولا وصیتم روش نشده باشد، این آقای وصی میتواند ثلث را اتجار بکنه و سودش را خرج مسجد بکنه. هیچی مال که نمیخوام بددلقو باشه، تبدیل که نکرده. بددلقو معناش اینست که بخوره، مجوزش عرفه، حسابی اجازه میده. اونجا که مصلحت باشه میبینید که 1 میلیونه، این 1 میلیون الان خرج مسجد کنه هم حالا تمام میشه، اما اگر سودشو بگیره همه ساله خرج مسجد کنه، همیشه باقیات و صالحات هست، اون 1 میلیون هم به حال خود باقیه. این حالا ظاهر میشه. خیلی جاها میاد، کار به وصیتم نداره، خیلی جاها میاد و هر جا اومد ما همین رو میگیم که اگر مصلحت اومد جلو، اون حاکم حکومت اسلامی، حاکم شرعی یا وصی یا ولی قهری مثل ابوجهل یا مثل وصی، اینها طبق مصلحت عمل بکنند، اینها می شود ولا وصیت روی اون نشده باشه.
آیا بر راست بعد از مرد اجازه فسخ عمومی زادگاه رو دارن؟
سلسشه اون که حالا بعده
مداربه میتونن فسخ کنن
راجب سلس نه؟ اصلا کار به وارث نداره، وارث که تصرف در سلطه نمیتونن بکنن، اما بعد مرگ تصرف در سلطه نمیتونن بکنن. ببینید حالا مسئله ای که مشکل شده که دیگه حالا مثل که وقت گذشت، حالا یه صد عبارت بخونن تا فردا. میفرمایند که یجوز و ذلک لکل منهما بالنسبه الى الثلث المعزول لنفسه بان یتجر الوصی بهی، یعنی به اون صورت یدفعه الى غیره مضاربتن. اون آقای وصی میده اون ثلث رو به دیگری و اون دیگری مضاربه میکنه، استفادش رو خرج اون چه گفته هست میکنه. و یصرف حصة المیت فی المصارف المعینة للثلث، گفته خرج مسجد کن، این مصارف رو خرج مسجد میکنه. حالا چیزی که مشکله اینه، بل و کذا یجوز الایسا منهما به نسبت الى حصة الکبار ایضا، میگه که بعد از مرگم هر چه دارم تو مضاربه کن. و ثلثش مال خودشه، دو ثلثش مال ورثه است، رو ملک ورثه الان میخواد تصرف بکنه، آیا این جایز است یا جایز نیست، برای فردا انشاءالله.